اللهم صل على محمد
و من ابتدا اجازه بفرمایید که دو نکته رو عرض بکنم. یکی به لحاظ فهرست بحثی که خواهیم داشت، فهرست کلان، و یکی هم به لحاظ روش مباحثه ایمون در این جلسه که تذکر رو بدیم و یواش یواش وارد بحث بشیم. راجع به نکته اول، خب ما این اعتقاد رو داریم که در هر علمی به چند تا موضوع خیلی محوری و اساسی وجود داره. اگر متعلم اون علم بعد از مرور دو سه دور اون علم رو بیاد این شاخصهای اصلی و محورهای اصلی اون فن کار جدی انجام بده، هم به معنای عمیق کلمه اون فن رو حیطه کامل پیدا میکنه، اون روح اصل اون فن به دستش میاد و صاحب نظر در اون فن میشه. اینا مسائل اصلی را مثلا من دیدم بعضی از جا از جهت روش آموزشی حتی میگن یک مسئله، فقط یک مسئله محوری روی اون تاکید بشه، کار شدید صورت بگیره، از همه جوانه دیگه جنبه ای فروگذار نشه، این به تدریج شاخه میزنه، قسمت های اصلی اون فن رو برای شخص حاصل میکنه. حالا من نمیگم یک مسئله، ولی میتونیم در هر فنی، حالا مثلا بگیم کمتر از پنج مسئله، یا حالا اگر خیلی مثلا بخواییم به خود ریستر بشیم کمتر از 10 مسئله، اینقدر نیست، ولی کمتر از اون 5 مسئله وجود میتونه پیدا کنه و میشه پیدا بکنیم که اگر روی این 5 مسئله تأکید شگرف اساسی صورت بگیره، تمام اون فن دست انسان هست به نحو عمیق، به نحوی که آدم به ریشه ها و اعماقش دست پیدا بکنه و روح اون فن براش حاصل بشه. ما تو فلسفه که هستیم، خودمون خدمت اساتید معظم و بزرگواری که بودیم تقریبا این کار رو تو 2-3 مسئله انجام دادیم، خیلی برای ما مثمر ثمر بود، مفید بود. و من احساس میکنم که اون جلسات فواید زیادی داشت. این جلسات قبلا مرسوم بود در حوزه ها تو نجم جایی دیگه بود، بهش میگفتن جلسات گرده ای. ما باید الان روش بحث مورد این شده از خواهیم کرد. جلسات گرده ای خیلی مفید بود، جرقه های اصلی تو هر بحث همینجا میخورد و خیلی حرفای پشت صحنه زده میشد، حرفای پشت صحنه غیر رسمی. مثلا شما رو میرید درس حالا فقه یا اصول که می نشینید، اون چی که بهتون عرضه میشه حرفای رسمیه، حرفای غیر رسمی پشت صحنه براتون ارائه نمیشه، مگر اینکه طلبه یواش یواش خودش نزدیک بکنه به استاد و در حلقه های جمع جورتر اونها نفوذ پیدا بکنه. و حالا گاهی از آقادم مثلا جلسات خودمونی هم داشته باشن، تو اون جلسات هست، لذا خیلی مثلا دوستان توی هیئت استفتا و اینا برن،
برن خونه استاد،
مثلا برن خونه استاد شیرینی ببرن، فقط خونه استاد رفتن فایده ندارن، مثل بیان هست. بله بله، و دعوت کنن استاد رو در خانه شما و چیزهای دیگر خیلی شهریه بگیرن، شهریه وجوهات برسونن. خب حالا البته این حرف ها هیچ تعلیق به کسی نداره، این شوخی بود، اون حرف جدیه که پشت صحنه ها و حرف های غیر رسمی خیلی اهمیت داره در تسلط بر اون علم و فهمیدن راه چاره ها و اینها. خب تو همه جا همینجوری عرض کردم، قدیم همینجوری مرسوم بوده جلسات گرمی و اینها. حالا تو فضای فلسفه گران ما هستیم و با هم کار میکنیم، معتقدیم که به همین شکل هست، در عین اینکه اون متن خوانی ها باید باشه، این دوستان نظم کتاب هایی رو که به نحو سنتی هست باید داشته باشن، یعنی ریز مباحث رو باید به نحو گسترده بخونن، انبوه خوانی. در انبوه خوانی هاشون اینو دوستان میگم در خدمتشون هستیم، به انبوه خوانی هاشون اهمیت بدن، زیاد بخونن و تند بخونن، زیاد تند و دقیق میشه اینا رو جمع جور کرد. مثلا اول که میگیم رامو یه برنامه دوستان رو میدن داشتی مثلا گفتی 15 سال هم آورم 15 سال که میخواد برنامه، نه راهای میان برن سریع تر میشه رفت قصدی به نوع افراد و اشخاص و نوع فضای سنتی بود که مرسوم بود، مرسوم بود، میشه آدم با برنامه ریزی با ابزارهای رو کلام وجود داره، سیدی ها، تعطیلات الحمدلله فراوان و گسترده‌ای که در حوزه هست اینا استفاده بکنه، خیلی خوب، اصلا هیچ نباید بترسه از این که بهش میگیم بدایه بخون، نایه بخون، شرح منظوم هم میگه تو این سی بخون، اشارات هم بخون، همه اسفار رو بخون، قرآن شفار هم بخون، بعد اینایی که خوندی حالا از عرفان تمیز قواعد بخون، شرح سلسله رو بخون، اسفارانس رو بخون، منظور سلسله رو بخون، از هیچ نترسه، آسی نعمت رو بالا بزنه محکم، به یک برنامه‌ریزی قوی و خوب با یک سری شگردهایی رو که میشه آدم به کار ببره این انبوه خوانی را میتونه انجام بده. تو همین انبوه خوانی ها خیلی نکات به ذهنش میاد، رجوع کردیم به سنت فلسفی آشنا میشه، رو تو فلسفه و عرفان میگم، ارائه هر طرحی، ارائه هر تغییر تحولی در بستر علم و آگاهی به سنت میتونه موفق باشه، همینجوری خودش بشینه بگه من یه طرح دادم اونا به درد نمیخوره، درجه کردید، در بستر تعلیمی که نسبت به اون فرهنگ و سنت پیدا میکنه تو اونجا میتونه اگر هم میخواد کاری انجام بده یا اگر کاری بایست هستش تو اون فضا باید کار انجام بده، در همه جا همینه، فرق اصول، تاریخ، تفسیر، همش همینجوری، در فلسفه روان هم هم پس دوستان اون بحث کار هم یعنی به جدیت و هیچ خدشه بهش وارد نکنه، اما در عین اون ما باید دو سری کارها داشته باشیم، یه سری کارها که متاسفانه هم متاسفانه هم اینجا دیالوگ جا باید تغییر کنیم، البته گرمای هوا هم باعث میشه بعضی خیلیش آب بخن، ولی در اصلت باید هم باعث میشه به خودستان زحمتشون شده روزی سخت. یه سری کارهایی رو که ما نداریم متاسفانه تو حوزه خیلی ضعیفه و عجیب طلبه های ما رنج میبرن، متون پشتیبانی بنده است، این خیلی جدیه، مثل تاریخ علم، فلسفه اون علم چیزی که الان به این اسم ها مرسومه، ما قدیم هم بحث روز سمانی که داشتیم میدونید که بعد به تدریج ایست فرمالیته و نمایشی در اومد میگه ولش کردم و الان اون خیلی گسترده شده و واقعا هم الان در خیلی از فضاهای آموزشی اصلا با تاریخ یک علم اون علم رو میخونن. من نمیگم درسته این کار، من نمیگم این کار درسته، ولی اینکه آدم هیچی از اون تاریخ و فرایند و فراز و نشیب و مکتب‌های ما هیچی هم ندونه، این خیلی خیلی بزرگتره. ما در حوزه‌های خودمون تو ریز مسائل خیلی گسترده کار میکنیم، تو هر فنی باشیم همه گسترده کار میکنیم، ولی در مسائلی که به عنوان پشتوانه‌های اون علم حساب بشه و تأثیرات شگرفی داره، در اونها یا اصلا کار نمی‌کنیم یا به ندرت خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. و چیزی که بوده اینه که علمای ما اینا رو علم نمی‌دونستن، خیلی کم خیلی می‌دونستن. مثلا ما بهشون اگه می‌پرسیدیم خب شیخ اشراق یه تعریف بکن، بگیم ماشاءالله چقدر عالی تعریف می‌کنه، کتاب‌هاش رو معرفی می‌کنه، اساتیدش رو میگه، همینا همه علم بوده، اینا علم تلقی نه، خیلی مهم نبود. چه روش‌هایی رو به کار می‌بره، نسبتش با ملا صدرا چیه، نسبتش با قبلی‌ها چیه، مثلا چه چیزایی باعث شد که شیخ اشراق دست به این کارا بزنه. مثلا ما الان هزار نظرهایی داریم مثلا راجع به شیخ اشراق، مثلا میگه آه شیخ اشراق یه نظر اینه، چیز متنابع فلسفی نداره، فقط اصطلاحات رو عوض کرده. من نمیگم این حرف درسته یا کاری نداره، ولی خیلی مهمه، خیلی مهمه. این اگه ما بخوایم شیخ اشراق رو چنین تعریف بکنیم، خب ببینید مطالعه آثار شیخ اشراق چقدر اثر داره. حالا تا حدود زیادی همین حرف درسته، ولی نه به معنای کاملش، نه قطعا درست نیست، فقطا درست. حالا در جا خودش بعد حکمت اشراق آدم بحث میکنه باید بخوا میگم اینا رو علمای ما مثل ابن سینا، دیگران، ملا صدرا و حتی برخی از فلاسفه خیلی که معروف نبودن از علما میپرسیدید قشنگ آثارشون، شاگردی که بوده، شاگردانش که بودن و بعد در مباحث علمی این چه جایی اینا رو میگفتن، ولی اینا رو علم تلقی نمیکردن، ولی واقعا اینا علم، اینا مهم. یه نفس ما در آموزش های حوزوی اینه که متون پشتیبانی کننده محکمی، البته چیزهای دیگه هم وجود داره. یکیش بحثای آزاد همین سبکی که عرض کردم، چند تا محور اصلی در هر فنی گرفته بشه، به نحوه مفصل روش کار بشه و ذهن متعلم تحریک بشه، مثلا این مسائل خودش کار بکنه در اون مسائل، کیفیت هماهنگ شدن مسائل فلسفی از پشت صحنه به هم دیگه چجوریه، چخت و بست چجوری میشن، ارتباط های مباحثمون چجوریه. این هم کمه، البته ما چیزی شبیه این توی فقه اصول داریم که در درس خارج مثلا فقه اصول میدیم، پس به بنا اینه، گرچه گاهی اوقات این عملی که لازم هست نمیشه مثلا در فقه اصول در درس خارج، هدف اینه، گرچه ما به تدریج هدف تغییر کرده و فضای دیگه به شکل دیگه در اومده که طرف مثلا واقعا این عیبه که مثلا 10 سال 15 سال درس خارج ولی بهش یک مسئله بدی که اجتهاد و استنباط بکنه عقیمه. من همیشه احساس وابستگی به استاد میگه خب نظرشون مثلا چی هست تو این فضا، ولی رسما نباید درس خارج ما به این شکل باشه. حالا در صورت این هم یکی از نفسوس هست، این چی بود نکته هم اول بود، مثل اینکه 3 نکته داره میشه الان. حالا به اجازه بدید که من اول اون نکته دوم بگم که اضافه بشه بگم اول نکته دوم میشه. خب همین بحثی حالا کردیم هم چیه به اینجا کشید، ولی حالا این مقایسی هم که ما داریم حالا موضوع شناش عرض خواهم کرد که از اینا میخواییم که چون این مقایسه ای باشه تقریبا. بذار دوستان در این بحثی که ما خدمتش هستیم انتظار یک درس رسمی نباید باشیم، منم این گونه تلقی نمی کنم از دوستان که شما اینجوری تلقی بکنیم، این مقدار با حوصله بیشتر بحثا رو به نحو آزادتر مطرح می کنیم و دوست داریم که هر کسی هر چی تو ذهنش هست، ولی اینکه گمان بکنه مثلا این چیزی که تو ذهن من هستش مثلا آره چی مهم نیست مثلا چی بگم، نه، هر کسی هر چی تو ذهنش هست مطرح بکنه، به ما هم گوش میدیم، بحث میکنیم، حالا به هر جا جلو رفتیم و اگه اینکه حوصله ما سر بره بیدیم که ها بحث بیدیم در یک هره بیدیم حالا قایده بحثی میشه، ولی تا این میزانش رو دوست داریم که دوستان بحث بکنن، گفته بود بکنن به این شکل، ببینیم تا رو کجا هم پیش میشه. بنای این بحث ما تقریبا به این شکل باشه. حالا این نکته دوم که اول گفته شد. و اما نکته اول که همون دوم بهش میگیمش راجع به فهرست این بحثی است که میخوایم داشته باشیم. هم اینجا بود که وارد این قسمت شدیم که اون مباحث محوری خواستیم بگیم. تو فلسفه هم چند تا مسئله خیلی مهم و دانه درشت و اثر گذاره. ما تو این مباحثی که با هم داریم میخوایم راجع به و عنوانش هم همین تو جزوه و اینا هم که یکی دو بار گفتیم برای شاید دو سه بار گفتیم برای عزیزانی شاید اونا به شکل واحدی اونا بود امکان علیت فرا علیت هم تو یک راستا هست. امکان علیت فرا علیت موضوع بحث ما هست. ما تو اون دفعات قبل که اینا رو گفتیم موفق نشدیم قسمت سوم که فرا علیت رو بحث کنیم. امکان رو بحث کردیم یه مقدار مفصل کرد علیت رو یه مقداری جمع جورتر و خلاصتر و مواعظ خیلی عمده مثل با اصلا تحلیل علیت چیه و روابط علی و معلولی انواع روابطش چجوریه بعدش هم قاعده الواحد سنخیت اینا رو مثلا گفتیم. ولی خب حالا اینا بحث های اساسی و حساس باب جهل اینا بحث های اساسی و حساس علیت حالا یه همون ها یا یه خود اگه مفصل تر شد چیز دیگه. ولی بحث فرائلیت رو در فلسفه به لحاظ حکمت متعالیه که حکمت متعالیه ما مدرقیم به فرائلیت رسیده بحث فرائلیت دو گروه موفق نشونیم تر کنیم. حالا اینشالله که تو این بحثی که هستیم شده یه روش به اونجا هم برسیم به این بحث از این جهت تکمیل بشیم. خب حالا چنانچه از عنوان این بحث پیداست مجموعاً در این مباحثه ما چهار مبحث خواهیم داشت. مبحث نخست راجع به امکان، مبحث دوم راجع به سر نیازمندی به علت که ما از این بحث امکان میخوایم استفاده کنیم که اصلا نشون باید بدیم که ربط امکان به علیت چی چرا اینا رو به هم دوختیم. امکان علیت برای علیت چرا ما از امکان رفتیم علیت تو مسئله سر نیازمندی به علت نهفته شده اینجا گره میخوره با بحث بعدی. اینم مبحث دوم. مبحث سوم بحث علیت. مبحث چهارم فرا علیت. این چهار مبحث رو داریم. خب حالا میریم در واقع میریم در ارتباط با بحث امکان، یعنی مبحث امکان که مبحث اول ماست. مبحث امکان خب راجبه
این چهارتا اگه گفتیم چهارتا از اون محورهای اصلی دست فلسفه هم شد.
بله امکان و علیت فرا علیت فرا علیت ما رو جدا نکنیم توجه کردیم همون فتو فضای علیته. امکان و علیت از بحث خیلی اصلیه. یعنی الان شما واردش بشید میبینید که چقدر مسائل رو ما نیاز داریم که تو این بحث حل و فصلش بکنیم تا اینها حل و فصل بشه تا بتونیم ریشه میزنه به خیلی از مسائل. اصالت وجود اعتبار که ماهیت از مسائل خیلی مهم و عمده است. بحث معقوله های ثانی از بحث های عمده است. بحث تشکیل از بحث های عمده است و اینا از مسائل خیلی مهمه. بحث نفس خیلی مهمه. اینا مهمه.
این داریم چهارتا به اونا میرسیم؟
نه این چهارتا مثلا بحث نفس تقریبا چرا به اونا مرتبط هست ولی نه نه اینکه بحث نفس حل و فصل بشه نه ولی با خیلی از بحث ها مثل اساسات وجود اعتقاد ماهیت نتایج اونها میبینی گره میخوره با معقول های ثانیه فلسفی با اونها گره میخوره. اینطور خیلی زیاد خیلی همین تو این بحث هم میبینید چقدر ما تحت تاثیر بحث از سال تنجا به اعتباد مدیت هستیم.
خود این بحث که دیگر میگم مثل از سال نمیدیم هستش که جمعی هم بشه باشه بخلی
یکی از محور درسته که ما اثرات وجود رو از فلسفه صدر محور اصلی و اولی میبینید که دیگه در همه جا اثرش رو میذاره تا آخر فلسفه در تمام مسائل. خب بحث علیت خودش تحت شعای بحث اصالت وجود هست. این مباحثی که الان عرض می‌کنیم مثل امکان، علیت، فرائلیت، اینا زیر مجموعه مباحث اساسیات وجود افراد معلیت. اون نقش خیلی کلیدی و اساسی داره. بحث اساسیات وجود، این دو سه تا بحث، مثلا اساسیات وجود، بحث تشکیل معقول ثانی، اینا خیلی مهم‌تره. توجه کردیم. حالا الان میخوام این شاخه از بحث ما هم اونا هم هست. حالا اساسیات وجود خدمت بحث از دوستان یه چیزایی گفتیم فیزیکی توجه کردیم. حالا یه دور به نحوه اجمال گذشت، اونم خیلی مهم بود، میشد که مفصل تر بشه ثوابتشون رو شکر کنم.
بحثی که مثلا درون علمیه دیگه، درسته؟ یعنی از بیرون که نگاه نمی کنم به مواز امکان و علیت و این چیزا.
یعنی چی؟
یعنی مثلا در واقع ما طبق اون چیزایی که از مثلا فلاسف و حکما بهمون رسیده میاریم بررسی
میکنیم، ولی از بالا، یعنی یه نگاه کلام داریم و بیشتر هم تاکید روی حکمت متعالی هست. توجه کردیم؟ یعنی تو هر بحثی که وارد میشیم سعی میکنیم که تحول مباحث و دیدگاه‌های نهایی اینها هم مورد توجه قرار بگیره. بحث از این جهت میتونیم بگیم درون علمیه، ولی درون علمی است که ما مستقلا وارد یک متن نمیشیم، پیروی نمیکنیم، به نحو آزاد مسئله رو مورد مطالعه قرار بدیم و مورد بحث قرار بدیم. یه جور چیزی
که فهمیدید که مثلا اگر ریشه این کار بشه توی چند تو مسئله این سرات میشه که مثلا به عمر و مطلب آدم دسترسی پیدا کنه تا بتونه بقیه مطالب یا مثلا رو به اجرا بگیره. این بعض چقدر مثلا این شکلی از بیرون نگاه کردن این روز چون که مثلا بعضی وقتی اضافه یه شبهه مطرح میشه، مثلا فرض میفرمایید که میگن که مثلا دعوای اصالت وجود و اصالت ماهیت مثلا دعوای لفظیه، حقیقتا مثلا یه نزاع مفهومی و مثلا حقیقی نیستش. مثلا به مباحث این چنینی هم چون فرمایشی که داشتید پرداخته میشه؟
حتی این هم مسائل برون علمی نیست، این هم مسائل درون علمیه که این نزاع یا حقیقیه یا غیر حقیقیه، این هم مسائل درون علمیه. منتها من دیدم مثلا دوستان رو که این بحثا رو باشون کار کردیم، اینها با اینکه چند دور فلسفه اینا خونده بودن اذعان میکردن که الان نگاهشون به فلسفه تغییر کرده. یعنی الان اگه کتاب رو میخوندن طبیعتا مباحث رو بگونه دیگه پیگیری میکردن. این حالت که یه نگاه آزاد به کتاب ها باشه و بخواییم مسائل رو، پیوند مسائل رو از عمر با هم دیگه حل و فصل بکنیم، نگاه های نهایی گفته بشه، چند صد نگاهی که وجود داره گفته بشه، پیوند هر بحث با هر مکاتب مختلف فلسفی که هست گفته بشه، این طبیعتاً یه مدار فضای تعمل فلسفی انسان رو شاید گسترده تر برمیختن.
مثلا این سری شبهاتی که مثلا مکتب تفکیک رو غیره مثلا به مواز فلسفی دارن
اونها هم میشه، اونها هم میشه مطرح بشه. بله تو هر بحثی که اینا نظر داشته باشن، مثلا تو اینا تو بحث علی از سنخیت اینا بحث های خیلی زیادی دارن، میشه این نظر بشه. بله خیلی پس ما این چهار مبحث رو انشالله به تدریج طرح خواهیم کرد. اولین مبحثی که داریم همون مبحث امکان هست. حالا تو مبحث من برای اینکه فهرست سریاش روشن بشه، تو مبحث اول که مبحث امکانه، ما چند تا بحث رو انشالله ارائه خواهیم داد. اولین بحث مواد ثلاثه، چون امکان یکی از مواد ثلاثه دیگه، پس باید مواد ثلاثی مداری بحث بشه. این بحث اصلا توی بحث دومی که داریم بحث امکان ماهویه، بحث سوم امکان وجودیه، بحث چهارم نسبت نظام امکان وجودی با امکان ماهویه، این دو دستگاه چه نسبتی با هم دیگه دارن. این تو بحث امکان، تو مبحث امکان این چهار تا بحث رو ما خواهیم داشت. شما مواد ثلاث، امکان ماهوی، امکان وجودی و مقایسه این دو نظام نظام امکان ماهویه را ببینید و این بحث ببینید یایایش چقدر گسته است. تمام فلسفه مشا بر بنیاد امکان ماهویه نهفته شده، همه جا استفاده میکنه. چرا از الهیات من الامر تا الهیات من نفس داره از امکان ماهویه استفاده میکنه. یه دفعه صدر متعلی میاد بحث امکان وجودی رو طرح میکنه، امکان وجودی رو طرح میکنه، بحث امکان وجودی چیه؟ خیلی اینقدر بحث رو جمع امکان وجودی حالا هست. خب آیا این نظام امکان وجودی که توسط ملا صدر طرح شده با نظام امکان ماهوی چی کار میکنه؟ ابطالش میکنه، ابطال نمیکنه، ترغیبش میکنه، چیکار میکنه؟ ببینید چقدر تحول ایجاد میکنه در نظام امکان ماهوی، چه دقتهای سریفی به وسیله تلاشهای صدرا در امکان ماهوی به وجود میاد. همه بحثایی که در امکان ماهوی تو فلسفه مشا صورت میگیره حالا با دقتایی که در فلسفه صدرا صورت گرفته، اسارت وجود شده، جلب وجود تعلق میگیره، سر نیازمندی معلول به علت شده، امکان فقری وجودی، پس امکان ماهوی خیلی تفسیراش فرق خواهد کرد. تا جایی اینقدر این تفسیر عوض میشه که اصلا گفتن اون ابطال میشه، بعضی گفتن ابطال میشه، بعضی هم که نگفتن ابطال میشه گفتن ابطال نمیشه، ولی خیلی تغییر میکنه. واقعا همین هستش، تحولات زیادی اتفاق میده. خب ما این چهار بحث رو در مبحث اول که مبحث امکان هست خواهیم داشت. حالا بحث اول که بحث مواد سلاس هست، تو مواد سلاس هم مال این چند تا نکته رو تنظیم کردم بگم، ولی طبیعتا نکته زیادی هست راجع به مواد سلاس ما. از چند منظر من به این بحث نیم، چند تا نکته از چند زاویه بهش نگاه کردیم، اینا میتونه از یه جهاتی مهم باشه. خب حالا برخی از این بحث ها رو به عنوان اجمالی تر در همین مباحثه بدایه و نهایه اینا که داشتیم خدمت دوستان گفتیم، ولی حالا اینجا بخواهیم یه مداری مد بکنیم، یه مدار عبارت رو ببینیم به دوستان هم این نکته میادشون باشه. حالا ما جلو تنبیدیم هر جلسه میگیم که چه کتاب های همراه داشته باشن و دوستان هم باید یه مورد کمک کنم مثل کتاب های اونها همراه بیارن که همه که من نمیگه همین رو نصفار ها میشن من. خب البته امروز اصفار آوردم جلد اول، ولی دوستان جلد اول داشته باشن، حالا هر بعضی وقت میگن جلد دوم، بعضی وقت جلد ششم، اینا داشته باشن. ما میخوایم متن ها رو هم بخونیم و آشنا با متن هم بشیم و یواش یواش با دوستان با اسفار هم آشنا بشن. یه محور اصلی کار ما نهایه اسفار به کتاب هایی در این فضا خواهد بود. حالا گسترشش میدیم انشاءالله، اگر مفصل بشه گسترش میدیم کتاب هایی رو هم میبینیم. خود دوستان کمک میکنن متن رو میبینن و حالا ما انتظاری که از دوستان داریم این هستش که حالا ما مثلا خب به اندازه خودمون به فرصتی که داشتیم تتبعی که انجام دادیم اینا شد، به طبیعتا متن های بیشتری هست، اون متن رو به دست بیارن، حرفای دیگه‌ای که تو اون متن هستش که با این حرفایی که زده میشه ممکنه در تنافی باشه، اونا رو استخراج کنن و مطرح بکنن. توجه کردید؟ ما اون متن رو اضافه میکنیم به این متن هایی که خودمون این رو تتبع کردیم و یاد داشت کردیم، اضافه میکنیم. اگه قسمی اضافه شد، اگه قسمی کم شد، اگه یک مطلبی رو ما پیدا نکردیم، این کار دوستان بکنن. خب این هست. حالا بس ما این مقدار باید کتاب هم در دست داشته باشیم. خیلی خوب. اولین بحثی که این اولین نکته ای که در بحث مواد سلاس میخواییم تر بکنیم راجع به مقسم در مواد سلاس. چند تا نکته داریم. من راجع به ابتدا میخواستم راجع به تعریف اینها و مفهومشون بگم، الان نمیگیم. چون جلسه بعد اگر رسیدیم جلسه بعد رسیدیم میخوام اونجا بحث مفاهیم اینها رو طرح بکنیم، حالا حرفایی که بنا به متعارف زده میشه گفته بشه و یه بحثی که معمولا طرح میشه که اینا بدیهی هستن، مفهوم بدیهی هستن، نمیگم بدیهی هم دیگه، اینا مفاهیم بدیهی هستن. یه بحثی که پیشتر خدمت بعضی از دوستان بودیم که میگفتیم بداهت اینها تحلیلش چیه، اون بحث رو انشاءالله طرح میکنیم. که سر بداهت مفاهیم چی هست. این اجازه بدید ما با ما نکته دوم تر بکنیم، همجوری تا نظمی که اینجا یادداشت کردیم به همین سبک جلو بریم، ولی اون رو ممکنه منطقا اون جلو باشه، اون جلو تر باشه، اون جلو تر رفتیم بحث رو میکنیم. حالا اول راجع به مقسم در این مواد سلاس ببینیم کسی شکل هست مقسمش. حداقل سه تا مقسم در کتاب ها مطرح شده برای مواد سلاس، سه تا مقسم طرح شده. حالا ما میگیم دو تا مقسم ابتدایی، یک مقسم نهاییه. برای شما میتونید بگید یک مقسم ابتدایی، مقسم دوم مورد متوسط، برای مقسم سوم نهایی، حرف نهایی.
سر اینکه سر تاریخی اینکه چرا به مواد سلاس رسیده شده، یعنی از مغزه مواد سلاس تشکیل شده و چه اتفاق افتاده که مواد سلاس رو مورد بحث قرار گرفته شده، آیا چه نیازی بوده که به مواد سلاس رسیده شده و منجر شده که مواد سلاس بحث بشه. این هم فکر کنم که بحث بکنم داشته باشه.
خوبه، میشه دقت کرد تو این فضای سیر تاریخی شکل گیری از مثلا منطق شروع شده به چه شکل بوده،
چه نیازی بوده که مواد سلاس تونسته اون نیاز رو رفع بکنه، این میشه بحث ها رو عرق سیر تاریخی.
بله، هم یعنی هم پیشینه تاریخی قابل بحث هست، طبیعتا تو پیشینه تاریخی یواش یواش نیازها استخراج میشه. توجه کردید؟ یعنی مثلا ما ببینیم که منطقی ها هم به این بحث توجه کردن. خب ببینیم چه نیازهایی در فضای علم منطق وجود داشت که اینها این بحث رو ترک کردن، در گزاره ها و اینها اینا از چه منظر نگاه کردن و چه نیازی بود، و از منظر فیلسوف و فلسفه هم بهش توجه میده. در فلسفه که توجه میشه اینا برای حل و فصل چی بوده، توجه که اینا هست، اینا قابل تر و
بحث.
بله، خیلی چیز رو دقیقه. حالا بحث مواد سلاس برای چون ما میگیم موضوع فلسفه وجود دیگه، درسته؟ موضوع فلسفه وجود است و عوارض ذاتی وجود. حالا اگر نکنیم به نحوه تاریخی، یعنی پیشین تاریخی بحث کنیم، چه ضرورت های منطقی رو کشونده، چه ضرورت های فلسفه رو کشونده به این سمت و سو، یا فضای عرفانی هم تا حدودی با این مقدار تحقیق اصطلاح راجبش حرف زدن، به اونا نخواهیم توجه بکنیم. فیلسوف بالاخره راجب وجود و عوارض ذاتی وجود میخواد حرف بزنه. چرا؟ برای اینکه فیلسوف میخواد واقع رو بشناسه. حالا یعنی این بحثایی که الان تر میشه اینا برمیگرده به اصلا چرایی فلسفه. اصلا فلسفه چرا؟ وقتی چرایی فلسفه روشن بشه خود به خود تو اون بحث، یعنی چرایی فلسفه که روشن بشه خود به خود موضوع خودش رو مشخص میکنه و مطلوبات خودش رو به ما نشون میده که من مطلوبهای من چیه. اون بحث که سامان پیدا بکنه اون وقت در تک تک مباحث فلسفه این زیر مجموعه اون بحث قرار میگیره. لازم ما بعضی مباحث رو میخوایم طرح بکنیم، طبیعتا نباید از اون فضای کلانی که اونجا تصویر کردیم دور باشه، در دل همون باید معنا بشه. یعنی چرایی فلسفه ما رو به اینجا میکشونه که از مواد سلاس صحبت بکنیم، از ضرورت و عدم ضرورت صحبت بکنیم، گونه های مختلفی که واقع امر پیدا میکنه. اتفاقا جالبه که همون نیازی که ما به فلسفه داریم یا نوع نگاهی که در فلسفه هست باعث میشه که تغییر تحولات تو این بحث رخ بده. من تو این بحث مقسم نگاه بکنید، یک چشم ما به کاریست که فیلسوف داره و اتفاقا همین نگاه باعث میشه که یواش یواش این مقسم ها تغییر کردن، متوجه شدن که این مقسم خوبی نیست، مقسم بهتر اینه، مقسم بهتر اینه، مقسم نهایی اینه. بله، اینا هم استخراج ضوابطش خوبه، خوبی که اینا توجه بشه، ولی به نظرم این جزء زیر مجموعه اون چرایی فلسفه به نوع عام و مطلوبات فلسفی ماست که ما در پیش هستیم. حالا فی الجملهش این هستش که فیلسوف میخواد راجع به واقعیت از حیث وجود و عدم بحث بکنه، واقعیت از حیث اینکه آیا موجود هستن یا موجود نیستن بحث بکنه. خب طبیعتا این منظر نگاه او رو میکشونه که اشیا رو با وجود بعدم بسنجه. این سنجش حالتهایی رو پدید میاره که مواد زراز شکل گرفته. تو همون فضا اینا قابل حل و فصله. مزاحمانی که یک کار دیگه میتونیم بکنیم، تأثیرات این بحث رو در جاهای مختلف هم نشون بدیم، هم در الهیات معنل اهم، هم در الهیات معنل خاص. اینا قابل در آوردنه. این جمله هم فضای بحث به نظرم روشن باشه که چی هست. حالا بحث مستقلی راجع بهش باز نکنیم. دوستان میتونن این رو به من پیش نیتاریتی رو آماده بکنن، ما هم استفاده میکنیم از کتاب های این هم ببینن. من قبل از اون بدای نهایی یا اسفار اون قسمت هایی که بحث میکردیم شاید بحث هایی رو در این ارتباط گفت، ولی الان تو یادداشت اینجا ندارم. خیلی خوب
در روای اسلامی فیلسوفان بزرگ ما واسطی نشده. من تو زندم نیست، ولی از فلسفه ارسطو نه این بیدین آمده
اینه که مواز قدیمی
کاملا به مدر مواز کلامی
نه مواز قدیمیه، بحث واجب و ممکن اینا بحث قدیمیه، بحث قدیمی هست بوده. ممکن رو حتی بحث اسلام نیست، علیان سابق تفکرات الهیاتی که
بسید داشته بسید داشته مدام فیلسوفه ها برشون مهم بوده دیگه، علیه پدیده واضح همیشه برشون پیاده بوده که اینو با وجود درسته میزن. بعد خودشون هم برای این اشتراکی مفهومی اینا این دیگه روش این بحث نه نبوده اصلا.
چرا؟ این هم میتونه باشه در صورت شناخت واقع که کار فیلسوف هست او رو وادار میکنه که این بحث رو انجام بده. حالا مثلا تو این بحث ممکنه یکی از چیزایی رو که عامل شده تو گسترده بشه، خیلی بهش توجه بشه، گنده بشه این بحث، همین احتمال داره که بحث واجب و ممکن باشه پرداختن به هر تا حالا
اونها باشه. چرایی یا چرایی این بحث در و رابطه که این بحث در افسیدی دوست داره بکنم خودش یه تصور دقیق ریستیون بده که رابطه وجود، رفت وجود و بحث ضرورت و اصلا کلن این موادی سنها چه اتفاق داری میمیده بکنم راحت.
بله، حالا البته میدونید که در همه فلسفه ها طرح این بحث از وجود شروع نشده. از وجود شروع نشده، چون از وجود شروع نشده طبیعتا نگاه ها هم متفاوت شده. نشون میده این رو که هم ملا صدر موفقیتش در همین بحث به خاطر اینه که بحث رو از همون جایی رو که نگاه اصلی فیلسوف هست شروع کرده. مثلا یکی از کارهایی که صدرا میکنه این صدرا موفقیت ملا صدرا در تشخیص عمیق و دقیق موضوع فلسفه است. وقتی موضوع فلسفه درست شکل بگیره خب اون وقت ما میگیم از عوارض موضوع بحث میکنیم. یعنی به نظر من در میان این فیلسوفان فیلسوفی که کاملا متعهد مونده بر موضوع فلسفه ملا صدرا هستش. دیگران موضوع فلسفه رو میگن ولی متعهد نمیمونن بر اون روی که موضوع فلسفه هست تا آخر، متعهد بر اون نمیمونن. ما میگیم موضوع فلسفه فرض کنید واقعیت یا وجود یا هر موجود هستش و از عوارض ذاتیش بحث میکنیم، خب تا آخر باید پایبند به همین نکته باشه. در ملا صدرا اتفاقا همین اتفاق افتاده. ایشون وقتی موضوع فلسفه رو وجود یا موجود به حسب ذات، موجود به ذات که در نظر گرفته و تا در تمام مباحث اون اندیشه که راجع به موضوع داره همه جا داره اعمال میشه و اون رو بهش پایبند و توجه میکنه. تو همین بحث هم همینه. پیشرفت های بسیار شگرفی که مثلا تحولات عجیب ها شد توی این بحث میبینید که در دستگاه صدرا اتفاق افتاده واسه همین نقطه است. این نگاه ویژش به وجود به موضوع فلسفه باعث این تحولات شده.
فرمودیم که در زمان قدیم پسی شدیم مثلا اینکه زمان اعیان یه بحث مطرح شده مثلا سلوی چیزی گذاشتن اندرلای نابولسکی مثلا برای آنکه
اصطلاح واجب و ممکن من یادم نیستش که مثلا در روایات اینطور بهش اشاره شده باشه، ولی باید محتوا باید القاعده باشه.
محتوا ذات امروزه بسن رو
من چیزی در خاطر ندارم که تو اون فضاها اومده باشه، چیز در خاطر ندارم. ولی قطعا که محتوا هست. حالا آیا این واژه واجب یا چیزی در نزدیک به این واژه وجود داشته یا چیزی از این دست قابل پیگیری و توجه هست. بعد اینم بس
خوب این جریان مناظره بحث تعبیر وجود و مناسبات انسانی روزی که اگه چند تا خدا باشه بحث مکان فیلم آلم تو میدن یاد مثلا
درست
اونجا فروز مختلف و امام سوار میکنن بعد یکی یکی مثلا
نفکش میکنن تا میشن به نتیجه رایه مثلا اینجا
محتوایی
ضرورت وجود و عدم ضرورت وجود اینا مورد مطالعه و بحث شده ما میبینیم مثلا راجع ممتنه ممتنه مثلا بحث شده غیر مقدور مثلا وجب بهش تعلق نمیگیره اینا مباحثی اومده ولی حالا این هم خودش یک موضوع خوبیه که از منظر آیات و روایات ببینیم این بحث چگونه مثلا بهش پرداختن حالا اون نمیره این رسمی خب پس اینا هم یادداشت بکنیم به عنوان بحث هایی که میشه مطرح کرد یکی پیشینه تاریخی بحث یکی بحث ضرورت های فلسفی که ما رو به این بحث میکشونه این چیه اینجا به جوابش روشن ها و یکی هم از منظر مفاهیم دینی آموزهای دینی به این بحث چجوری نگاه کردن آیا به عنوان یک امر مسلم و واضح گرفتن بهش نپرداختن یا توجهاتی به این بحث شده اونم قابل تر هست خیلی خوب حالا از این بحث ها که بگذاریم نقطه اولی رو که طرح کردیم مقسم در تقسیم مواد ثلاثه اصلا سه تا مقسم طرح شده یه مقسم ابتدایی مقسم متوسط مقسم نهایی حالا الان عبارت ملا صدر رو خواهیم دید اولین مقسمی که مخصوصا در میان اهل منطق منطق و کمام و اوائل مطرح شد ماهیت بود یعنی اینا ماهیت اشیا رو محور قرار دادن ماهیت اشیا رو مقایسه کردن با وجود داشتن و وجود نداشتن به که تاجه واقع بحث ببینه چی موجود است چی موجود نیست ماهیت اشیا رو ملاحظه کردن و او رو با این دوتا ملاق سنجیدن وجود داشتن وجود نداشتن وجود وحدم سنجیدن وقتی این سنجش انجام شد چهار حالت به دست اومد در اسفار جلد اول صفحه 84 ما عبارت خواهیم دید این معنا مطرح شده که اولین مقسمی که طرح شده ماهیت حالا این توضیح که الان میدیم اونجا باز ببینیم در نهایی هم دوستان همین اول مرحله چهارم با این معنا روبرو هستن بگیرسن البته در نهایی مقسم ماهیت طرح نشده مقسم متوسط طرح شده ولی در اسفار جلد اول صفحه 84 این بحث طرح شده خب ماهیت اگر به لحاظ وجود و عدم در نظر گرفته بشه چهار حالت به وجود میاد یکی ضرورت وجود یعنی وقتی ما ماهیت رو قیاس میکنیم با وجود ببینیم وجود براش ضروریه یکی ضرورت عدم یکی عدم و ضرورتین که یکی از این دو تا ضرورت نداشته باشه یکی هم اینکه هر دو ضرورت داشته باشه حالا تو برخی از تعابیر اینجوری اومده اقتضای وجود اون اولی ضرورت وجود رو گفتم اقتضای وجود چون اگه اقتضای وجود باشه ضرورت وجود پیش میاد اگر ماهیت به حسب ذاتش اقتضای وجود داشته باشه اینجا همون ضرورت وجود طرح خواهد شد یکی اقتضای عدم
این اقتضای
باشه آره دیگه اقتضای علیت که باشه علت علیت که باشه علیت اینجا تساموییه توجه کردید اقتضای به حسب ذات که باشه یک ذات نسبت به ذاتی خودش ضرورت داره ثبوت شه برای خودش چیه؟ ضروریه چرا
میگونم
اقتضای ما واژه اقتضا که در نظر گرفته میشه اینو باید توجه داشته باشه واژه اقتضا یه وقتی علیت فلسفی رسمی مد نظره یه وقتی واژه اقتضا معنی خیلی لغویش مد نظر هست مثلا الان ما تو فلسفه وجود و صفات اندماجی در او این هم اقتضا گفتن مثلا گفتن وجود اقتضای وحدتش شده اقتضای فعلیت شده ولی بلافاصله تذکر میدن که این اقتضای اصطلاحی نیست چون اقتضای اصطلاحی در جایی که دو چیز ما داشته باشیم اینا دو چیز نیستن یک چیز هست به صفات اندماجیش یا فرض کنید یک چیز نسبت به امر ذاتی با عیسی وجیهش، مثلا میگیم انسان اختزای حیوانیت و ناطقیت داره، این اختزای خود لغویه، این همون اختزا، یعنی هر چیزی اختزا خودش رو داره، این در واقع اختزا معنا نداره، سقوط شیل شیل، بعد یک جور اختزای لغوی آدم میفهمه هست، هر چیزی خودش رو اختزای خودش رو داره، اختزای ذاتیاتش رو داره، اختزای مثلا صفات و لوازم ذاتی خودش رو داره، به این معنی
رحسنی برای امکان آن یاد به نوعی محکوم امکان آن به ما برسونه اختزا.
چرا؟
چون اختزا میگیم یعنی خاصیت
امکان آن، امکان آن در واقع آیا تو موجه وقتی تو سال بحثش درسته؟ حالا امکان آن در جانب ایجابش هم وجوب رو میگیره هم امکان خاص رو میگیره،
یعنی اختزا نمیشه معنی یاد
نه این خلاف این میشه، در امکان آن هم حالت امکانی ممکنه توش باشه، امکان خاصی هم حالت وجود توش باشه، درسته؟ لذا گفتن اصلا میدونید که امکان آن، حالا ما در ادامه بحثم میگم، امکان آن واقعا یک ماده فلسفی نیست، یه چیز ذهن ساخته است، واجه کردیم حالا میشه اونجا ما هم بحث کرده بودیم، ملاسد رو تو اسبار داره که فقط جهت ماده نیست، امکان آن جهت است ماده نیست. حالا
این خودش داره،
این وجود
داره، یکی
نه اختزاده مدام منتظره که
یه علتی هم باشه،
همون خودش، این ذاتش علت این وجوده و طبیعتا مناش این خواهد شد که همیشه باید باشه، باید دلیل
دیگر برای باشه، معنی اصطلاحی
نیست، نه معنی اصطلاحی، یعنی علیت، نه علیت فلسفی که دو چیز ما داشته باشیم یک چیز چیز دیگر رو به وجود بیاره، نه خب یا اختزای وجود داره یا اختزای عدم داره یا عدم الاختزا، عدم الضرورتین، عدم الاختزا خیلی تعبیر خوبیه، بیشتر فلاسفه از این تعبیر استفاده میکنن، هیچ اختزایی نداره، نه اختزای وجود داره نه اختزای عدم، این سومیه، خب اون هر دو ضرورت داشته باشه، این اختزای هم وجود و هم عدم داشته باشه، این چهار حالته، حالا متن رو میخونیم از اسفار
معانی مثل ضرورت اینا اگر مثلا یه مقدار شاید باز بشه، چون که یه حالت چیز داره که دیگه تو فصل نام نداره،
راجع به ضرورت که اصلا این چیه ضرورت، ولی که این بحث در اینجا ضرورته، حالا یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم یا عدم و ضرورت، این تو اونجا هم باز ما با ضرورت باید بفهمیم چیه، ما تو نقطه بعدی که میخوام راجع به مفاهیم اینا خود صحبت کنیم منطقا جلوتر بود، شاید گرچه این بحث اولا میمیدار ذهن رو آماده میکنه، در اون نقطه دوم باید به مفاهیم اینا بپردازیم، حالا ملاسر اینا به حرف رو داره که ضرورت مفهوم بدیهه، همه به نحوه ارتسام اولی رو میفهمن، ضرورت فهمیده شد، عدم ضرورت هم فهمیده میشه و به همین سبب مواد سلاس مفهومشون واضح میشه، درجه کم حالا میرسیم اونجا دیدید که اونجا یه حرفایی باشه،
این نسبت وجود
ماهیت که
در
مقصن
اینجا نسبت شد،
ماهیت
شد، در وجود
ماهیت شد، مقصن ماهیته،
نسبت وجود،
نه مقصن، شما ماهیت رو مقصن در نظر میگیریم، مقایسه میکنی با وجود، میبینی برای ضرورت داره، مقایسه میکنی با عدم، میبینی برای ضرورت مثلا داره،
مقصن که باید
هر قسم را دیگه از مقصد مثلا مقصد با این شرط میشه واجب، مقصد با این شرط، ولی این شرطی که میگیم اول یه مقایسه میخواد، یه عامل دیگه میخواد، مقایسه میخواد، ببینید در واقع اون رو که مقصد، مقصد چیه؟ مقصد همون اقسام است به نحو لام شرط، و قسم چیه؟ همون مقصد استش با شرط خاص، الان در اینجا ما ماهیت رو مقصد قرار دادیم، یعنی چی؟ اینه اگه خواستیم واجب رو تعریف میگیم بخونیم، میگیم چی؟ ماهیت به اختزای وجود میشه واجب، ماهیت به شرط اختزای عدم میشه چی؟ مثلا ماهیت به شرط عدم اختزا تضا،
یعنی
اگر ماهیت این شرط توش لازم بشه، شرط ضرورت وجود
لازم بشه، یعنی داشته باشه،
داشته باشه دیگه. این الفا مثل اختزاری گفتیم تسامحیه، معنی دو قوی است، چون اختزار معنی اصلیش اینه که تغایر داشته باشه، معنی فلسفیش
ماهیت وجود داشته باشه.
آره ماهیت وجود، ماهیت به شرط وجود میشه واجب، ولی وجود یعنی چی؟ ضرورت وجود، اینا رو داریم باز میکنیم. ماهیت به شرط وجود میشه واجب، کسی میگه این غیب کشون رو فیلان از کرامات شکلی من بود که شیر را خورده باشه این بود. حالا ماهیت به شرط وجود، ولی اون که مهمه مقصد رو چی قرار دادن؟ ماهیت.
اون ملاک تقسیم باشه در
اختزا میتونیم، نه در وجود. ملاک تقسیمی باشه، ولی مقصد لازم میتونم ملاک تقسیم مقصد باشه، یه اون چیزی که عامل انقسام میشه، پدید آمدن اقسام میشه. نمیتونه
قسیم هم باشه دیگه، نمیتونه قسیم باشه، نمیتونه اقسام باشه.
چی؟
تقسیم. این اگر بوده که تقسیم ما اقتضا قرار داریم، دارا بودن اقتضا یا نداشتن اقتضا و لا یا لا بشه
هم خبر گفتیم بزا. خبر باز گفتیم تو انجا کردیم ملاکش چی باشه؟ اقتضا، عدم اقتضا، لا اقتضا، ملاکش نمیشه. درسته؟ اونی که در نظر گرفتیم، ما یه چیزی رو لحاظ کردیم، اون رو مقایسه کردیم با وجود و عدم، میخواد ببینیم نسبتش با وجود و عدم چی جوریه. اشکال نداره، ولی وقتی میگید واجب،
ما اون وجود رو داشتیم بسیده، نه واجب.
ما عرض کردیم که ما وقتی مواد سلاس، مواد سلاس، ما وقتی گفتن مقصد ماهیته، چی رو لحاظ کردن اینجا؟ واجب رو. یعنی ما میگیم بذار حتی جلوتر بریم، مقسم دیگه همش تو همین فضا رفتن، میگن موجودات یا واجبن یا ممتنع هند یا ممکن. بله اگر فضا رو عوض کنیم
وجوب و
امکان، آره اشکال نداره، اگر برای بس بریم وجوب و امکان، خب طبیعتا باید روی اون نسبت کار کنیم. به چون نسبت یا وجوبیه یا امکانیه یا مثلا چیه؟ امتناعیه.
نسبت وجود
داره. اون وقت سوال میکنی، یعنی باز از این بحث مستقل نمیشه ما. باز سوال میکنی این نسبت بین چی و چیه؟ اون وقت باز شما باید بگید این نسبت بین ماهیت و وجوده. یعنی باز هم پای این بحث به میان کشیده میشه.
حالا سوال من که اون نسبت چیه؟ خود نسبت چی جنسی داره؟ نه وجود نه ماهیت.
راجع به نسبت. اون شما جلوتر که رفتیم باید اینو مفصل بحث کنیم، همین که با یک ساختار دیگه من بحث رو تر کردم، ولی شما از این منظر نگاه کردید، ما شما این بحث میکنیم که مواد سلاس میگم کیفیت نسبت اینها، مواد نسبت چیه؟ توجه کردید؟ این خیلی تأثیر داره، چون دقیقا بر ما مشخص میکنه دایره جریان مواد سلاس رو بر ما مشخص میکنه، منظور از این نسبت روشن بشه. حالا این شلون جو بحث کنیم کرد، بعضی ها رفتن به طرف نسبت منطقی در گزاره ها. حالا ما باید اینجا تصمیم بگیم این حرف درست یا نیست. در فلسفه رفت به طرف وجود رابط که نسبتی است در حلیه های مرکبه.
همون نیست مگه؟
بله؟
مگه این وجود رابط همون همون طور منطقی؟
نه، حالا ما شلون رسیدیم بحث کنیم کرد در ادامه این بحث همون هست، چون نیازه بهش داریم مفصل اینا رو بحث کنیم کرد. خب اینجا در فلسفه رو خواهیم گفت، ولی حالا اونجا توضیح میدیم که قول حق چنانچه ملاحظات فلسفی بزرگ ما به این سمت سو رفتن، این نسبت رو خیلی خوب باز کرده که منظور چیه، نه نسبت منطقی منظوره، نه نسبت در حلیه مرکبه منظوره، به نحوی باید معنا بشه که در تمام قضایا اهم از حلیه بسیطه مرکبه جریان پیدا بکنه. این رو ملاحظات هم ادعاش کرده، هم تحلیل فلسفیش رو ارائه داده. حالا دوستان تو این بحث یکی از کارهایی که ما به نحو ذهنی داریم انجام میدیم، مقایسه بین مکتبها حالا تا حدودی که میسور است برای ما انجام میدیم و اوج کارهای صدرا رو شما مشاهده میکنیم. من همیشه گفتم ملا صدرا در دو سطح ملا صدراه، در یک سطح به عنوان یک فیلسوف قدر متعارف، اینه اگر اصلا ملا صدرا ابتکارات و دیدگاه خاص خودش مثلا ابراز نمی کرد، یک فیلسوف کاملا قابل اعتنا بود، چون کاملا اشراف داره بر حکمت منشا و حکمت اشراف، و تو همون فضا نه تنها تقریر خوب میکنه، بلکه حل و فصل معضلات در همون سطح هم میکنه. خودشون مثلا جا به جا میگه، میگه بر از قوم حل و فصلش اینه. یعنی تا اینجاش خودی ملاحظه خودش یک شخصیت قابل اعتناست کاملا، ولی اونجا انسان شیخ زده میشه از ملا صدرا جدی. الان شما حساب نکنید تو این فضا کسی که مرتب اندیشه های صدرا بیرونشون خورده، اینجوری نیست. اون صدی که یه دفعشون تو هر بعضی یه دفعه اوج میگه و اوجش خیلی فاصله داره با دیگران، اونجا ملا صدرا دیگه فاصلهش زیاد شده، مثلا خودش خیلی اوجشون میگه. حالا خود این اوجش هم دو مرحله ای هستش در جا خودش روشنه. حالا همین این شهر رو باید بحث کنیم، یعنی همین دقت ها باعث میشه که یواش متوجه بشه که این مقصد دچار مشکل هست، توجه کردیم این مقصد دچار مشکل هست. ولی الان همون مفهوم بدوی که ما از ماهیات داریم تو با هم بازم میگیم انسان، حالا همین در سرش همین جهاز که متوجه میشن. حالا بعد مثلا ملازمان میگه اینه برای تعلیم اول گفتن، برای سهولت در تعلیم گفتن، برای اشکال زیادی داره همین یکی از اشکالی سه ملازمان میگه. خب ما چهار تا مستان جنده تا شیش رفتیم خستش این میگه که نزم گرچه من تا ساعت چهار خونه رسیدم، تا ساعت چهار بیرون بودم جنسی نکه تا ساعت چهار رفتم خونه یه چایی بودم آنم خود نسوم. خیلی خوب میدونستم که اینجا میشوی که در کار نیست، یه اعتیاد به چایی هم برش یک افتاری هست. خب خب ما چهار قسم نگردیم، چهار شکل پیدا کردیم بر اساس این مقصد. قسم چهار روم چی بود؟ ضرورت وجود و عدم هر دو رو داشته باشیم. این با یک مشکل روشن فلسفی روبرو میشه به نام اجتماع نقیزین. لذا قسم چهار روم از دور کار چی میشه؟ خارج میشه. اسمی چهارم اجتماعی نقیزه این دیگه، ضرورت وجود هم داشته بشه، ضرورت عدم هم دیگه، یعنی هم اقتضاء الوجود هم اقتضاء عدم. اگه یعنی
ضرورت باید
تقریبی
داشته
باشه
چی؟ ضرورت
باید تقریبی
داشته باشه،
مثلا ما از شما تو
عدم ماهیت وجود
میکنیم. خب؟ یعنی هم وجود موجود هم ماهیت ماهیت به اجتماعی میکنیم. ماهیت آیا اجتماعی تقریبی اقتضاء ذاتی که نمیاره، که لزوم اونجا میگیم امکان به ذات با وجود بالغیه جمع میشه. ما اینجا به حسب بذات، حالا یک نکته خوبه با این است که این تقسیمی که ما میکنیم به حسب چیه؟ ذاته. مثلا میگیم اقتضا داشته باشه این ماهیت، یعنی ذات این ماهیت اقتضا داشته باشه وجود را، اقتضا داشته باشه عدم را.
میگه نه وجود اقتضا داره نه ماهیت.
کجا؟ یه جا هم هستش که نه وجود رو اقتضا داره به حسب ذات نه به حسب ماهیت.
نه ماهیت اقتضا نداره، نه غیر خود وجود و امکان. اگه دو تاشون یه یکی از در نظر بگیریم، نه ماهیت اقتضا وجود از چی داره؟ امکان رو ضرورت داره، نه خود وجود به خودی خود به ذات خودشون میتونه
اختصاری چیزی که از مستقل ندارم. ما ماهیت رو مرسم قرار دادیم، وجود و عدم رو مقایسه کردیم باش، درسته؟ تو اول گفتیم اختزای وجود داشته باشه، دوم گفتیم اختزای عدم داشته باشه، سوم گفتیم اختزای هیچی رو نداشته باشه به حسب ذات، چهارم گفتیم به حسب ذات اختزای هر دو رو داشته باشه. تو این سومی اجتماعی نقیزه میشه دیگه؟ اختزای وجود و اختزای عدم. توجه کردید؟ اونا اصلا بحث وجود به امکان درست نشده ها. نگاه کنید
اینجا نسبت وجود عدم هم بسندید، ماهیت همیشه نسبت به ارزشون لاحظه.
آره حالا این نتیجه بحث های ماست، دقیقتاش ماست تو ماهیت که میخواییم این مقصد رو ریشه‌کن کنیم که این مقصد درست نیست، چون ملاحظات رو بهش پرداخته و اولین بار فلاسفه مقصد رو ماهیت قرار دادن، این نکته رو بحث کردیم. خب قسم چهارم این بود که اختزای چی باشه؟ هر دو توش باشه. اختزای هر دو باشه اجتماع نقیزه میشه. اجتماع نقیزه محاله. پس قسم چهارم از دور چی میشه؟ خارج. سه قسم میمونه. قسم اول میشه چی؟ وجود. قسم دوم میشه امتناع. قسم سوم میشه امکان. البته این قسم که میگیم امکان دقت داشته باشید، یعنی شما بخش تسامحات رو بپوشونید. قسم اول میشه واجب. قسم دوم میشه چی؟ ممتنع. قسم سوم میشه چی؟ ممکن. بله از دل ممکن امکان در میاد، از دل ممتنع امکان در میاد، از دل واجب هم چی؟ وجود در میاد.
خب میشه این ماهیت رو در اهم بگیریم که در اشکالی میدوستون رو
حالا ببینیم میتونیم دفاع کنیم، کاری کنیم که این ماهیت رو نجات بدیم از این وضعیت یا نه. حالا اجازه ما نقضه رو بگیم تا برسیم به در واقع اگه خواستیم دفاعی بکنیم چیزی دفاع بکنیم. و اینجا بدونید ماهیتی که حکما در نظر گرفتن همین ماهیته.
حالا ما برای اصلاحش
اصلاحش دیگه مثلا عوض میشه، توجه کردید؟ مثلا عوض خواهد شد. سومی هم چیه؟ اشکالی که زود به ذهن میرسه این هستش که این ارتباع، چنانچه قسم چهارم اجتماعی نقیزه، خب قسم سوم که ارتباع نقیزه این، پس قسم سوم هم باطل بشه. منطقه آقایون حکما گفتن که این باطل نیست. خیلی آقا این بحث همین بحثیست که تو مرحله ماهیت مطرح شد، درسته همین اول ماهیت بحث ما در ادامه داریم، ما اونجا تو مرحله پنج اولش تو نهایی مطرح شده، ولی ما اینجا مفصل راجع بهش بحث خواهیم کرد. چندین راه حلی که گفته شده اینا رو طرح میکنیم، کارهای علامه رو لازم شوار توضیح میدیم، اونجا میشه ورزش ذهنی خوبی خواهد شد. حالا دوستان میشه به ازار نظر میمونه یه چند تا نظر بگم بهش اضافه میشه، درسته؟ حالا اینکه اونجا میرسیم، ولی این بحث رو شما به عنوان یه چیزی که همیشه گوشی ذهنتون باشه ادامه بدید. این رو ببینید به کجاها میرسید و در کجاها اثر گذاره، تا کجاها اثر گذاره، چقدر تو بحث اثرات وجود اعتبارات ماهیت اثر گذاره، اصلا حل میکنه اون مسئله رو. در مباحث دیگر اثر گذاره. تو بحث نفس الامر چقدر اهمیت داره این مسئله، این بحث، این بحث تو بحث نفس الامر چقدر اهمیت داره. حالا بحث نفس الامر که میگیم اهمیت داره با این گره خورده، حالا بحث نفس الامر هم شما همه هم کنید باید چه داره وسیع از مباحث به نفس الامر پیوسته هست، این همه مهم. فقط همین یک جمله رو بدونید که در عرفان، فضای عرفان تقریبا سخت‌ترین مسائل مثل جبر و اختیار، الامر و بین الامرین، اینا با این بحث گره خورده و با این بحث میخوان حل و فصلش کنن. خب پس این قسم سوم چی شد؟ در بدون ارتفاع نقیزه این به نظر میرسه، ولی این حکما همشون به اتفاق هیچ مخالفی نداریم، گفتن اینجا ارتفاع نقیزه این نیست. طبعا اینه باید حل کنیم که چطور این ارتفاع نقیزه این نیست.
چهارمی
نه این فرق میکنه، واقعا در چهارمی اجتماع نقیزه این است و واقعا در سومی ارتفاع نقیزه این نیست. اگر در سومی ارتفاع نقیزه این اتفاق میفته قطعا محاله. حالا ما باید به اون بحث برسیم ببینیم چجوری باید حل و فصلش کنیم، ولی در چهارمی که خیلی واضح اجتماع نقیزه اینه. خب چهارمی از دور خارج میشه. یه نقطه ای که حالا در این فرصت برای مندم عرض بکنیم اینه که الان این ترتیب، این حرفی که زدیم تا اینجا، ملا صدرا همین رو به عنوان حصر عقلی مواد ثلاث در ستا تبیین کرد. همین صحبتی که کردیم، حالا من متن رو براتون بیارم، این به نظرم جالبه. این ملا صدرا به این نقطه خوبی اشاره کرده، گرچه در جایی که مقید به این نمونده، مقید به این نمونده، ولی در صورت این بیان خوبیه. در صفحه جلد اول صفحه 84 این بیان رو داره. ما به این متن سریع بخونم، حالا دوستان که بعدا ایشون جلد اول اصل هم روشون هست، ما با هم که نگاه میکنیم بهتره. ثم علم ان القوم اول ما اشتغلوا بالتقسيم للشيء الى هذه المعاني الثلاثه نظروا الى حال الماهیات الكليه. ابتدا که به این بحث پرداختند و اینها توجه کردن به وضعیت ماهیات کلیه. این کلیه حالا این یه نکته است، حالا این جزء در واقع هم پشت صحنه ها حساب میشه که شما باید بهش توجه کنید. ماهیات کلیه همه جای اسفار که میاد، فلسفه که میاد، منظور از کلیه کلیه طبیعیه، چون رهزنی ایجاد کرده. ماهیت کلیه فکر می‌کنم یعنی ماهیت به شرط کلیه که بشه کلیه عقلی، توجه کردید؟ و فقط تو ذهن وجود داره، این نیست. زیاد اما ما تو همین متن حداقل دو بار این رو داریم، در متن زیاد داریم که ملا صدرا وقتی به ماهیت میرسه یکی از چیزایی که بهش بحث میکنه کلیه. حالا گاهی میگه اتباع الکلیه، خیلی خوب میفهمیم چیه، یا یک کلمه میره روشن میکنه و این رهزنی‌ها رو ایجاد کرده در جاهای مختلف. ولی مواظب باشیم مگر قرائن خیلی واضح باشه، و الا منظور از کلی در اینجا کلی طبیعی میگه. و چرا به کلی طبیعی میگیم کلی؟ تو یک سوالیه کلی طبیعی میدونی که کلی منطقی که چیه؟ وصف کلیت. کلی عقلی چیه؟ اون معروض به اضافه چی؟ وصف کلیت. کلی منطقی چیه؟ خود معروض، خالص، لاشرط.
کلی طبیعی، این کلی طبیعی. خب این کلی طبیعی چه شدن کلی؟ درسته؟ این هم دوستان پیگیری کنن با این که وصف بدون لحاظ وصف کلیته، ولی باید میگن کلی. این هم مهم. خب حالا نظر و الهار ماهیات کلیه به قیاس الوجود و عدم. ببینید ماهیت رو مقسم قرار دادن در مقایسه با وجود و عدم. اینا در واقع پارامترهایی هست شما تو این بحث داریم، یکی این، یکی این، یکی این. حالا اینا با هم بخواهم مقایسه بکنیم، چهار وضعیت درست میشه. در قیاس الوجود و عدم به حضر مفهومات الاقسام من غیر ملاحظه الواقع ثابت. این من غیر ملاحظه الواقع ثابت همون نقدیست که به این مقسم میخواد داشته باشه. حالا بذارید که بعدم روشن میشه. تا وجدو انلا مفهوم کلی، یعنی این مفهوم کلی هم از او چیه؟ همون ماهیت. این خیلی رهزنه، چون فکر میکنن که این مفهوم کلی رفتیم تو مقصر دوم. نه رفتیم تو مقصر دوم، همینجا هستیم. ماهیت رو میگه مفهوم کلی، یعنی کلی طبیعی. تا وجدو انلا مفهوم کلی الا و لحول اقتصاد به احد منها فهکم و اولا لأن كل مفهوم به حسب ذاتی، مفهوم منظور همه ماهیت، مفهوم ماهی، لأن كل مفهوم به حسب ذاتی اما یقتضی الوجود اقتضای وجود، او یقتضی العدم اقتضای عدم، او لا یقتضی شیئا منهما. درسته؟ نه این لا اقتضا. فحسب اقسام الثلاثه، اقسام سگانه درست میشه، الواجب لذاته، الممکن لذاته، الممتنع لذاته. این لذاته همه کنی لذاته، هیچ فرق نداره. خب قسم چهارم چیه؟ و احتمال و کون شی مقتضی للوجود و عدم جمیعا فیرتفع بعد نا التفات، بعد نا التفات. قسم چهارم بعد نا التفات رفع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اجتماع نقیزه این هست. اینجا جمله مهمه، و هازا هو المراد من کون الحصف سلاس عقلی. یا اصلا اینجا اونها میگن حصف مواد سلاس دستتا عقلی، همین همینه، همینی که گفتیم که ما یک چیز داریم به نام مقصد، دو چیز داریم به نام مقصد نظر که وجود و عدم باشه. در حسب ضرورت عدم یا اقتضا عدم اقتضا که میسنجیم چند فرض و چهار فرض. یک فرض محاله چون اجتماع نقیزه، سه فرض در میاد. این یعنی حصر عدمیش. خب این توجه باشه. ولی علامه طباطبایی توی نهایه از چی استفاده کرده برای تبیین حصر عقلی؟ از منفصله حقیقیه استفاده کرده. البته الله هم تو همین نهایه همین بیانی گفتی هم داره، ولی نگفته این حصر عقلیه. اول همون صفحه 42 هست که خب ما اول بحث مواد سلاس، حالا یه مقدار مقصرش فرق میکنه، کل مفهوم این فرزنا و سمن نصر ناله یه وجود فهم ما تایی میگه، همین چهارتا رو میگه و رسم چهارم رو رد میکنه، میشه سه قسم. ولی نمیگه این بیان حصر مواد است در این ستا. برای تبیین حصر مواد در ستا از چی استفاده می کنیم؟ منفصله حقیقیه. منفصله حقیقیه دار مدار بین نفی و اثباته، این متناقضه، این طرفینش متناقضه این هستن. چون اینجوریه لذا حصرش عقلیه، چون یه بیش از این که نمیشه، یا هست یا نیست دیگه. این استفاده کردیم از این حصر، لذا منفصله حقیقیه همیشه تقسیمش چیه؟ حصریه، این بیش از این نمیشه. خب حالا با دو تا منفصل حقیقی این مسئله رو سامان دادن، گفتن یا ماهیت یا وجود برای ضرورت دارد یا وجود برای ضرورت ندارد. از این دیگه بیرون نمیتونی، یا وجود ضرورت دارد یا وجود ضرورت ندارد. اگه وجود برای ضرورت نداشته باشد، یا عدم برای او ضرورت دارد یا ندارد. دو تا منفصل حقیقیه. اگر وجود برای ضرورت داشته باشه میشه چی؟ واجب. اگه وجود برای ضرورت نداشته باشه گفتید یا عدم برای ضرورت دارد یا عدم برای ضرورت ندارد. اگه عدم برای ضرورت داشته باشه میشه چی؟ امتناع. اگه عدم برای ضرورت نداشته باشه میشه ممکن. این استرس چی شده؟ درست شده. منتها سوالی که ما همیشه تو این بحث طرح کردیم خدمت دوستان این هست، حالا انشاءالله باز دوستان فکر میکنن جلسه بعد ادامه میدیم، منتها سوالی که مطرح کردیم اینه که اگر تقسیم ثنائی باشه، هر تقسیمی که دو شقیه با منفصله حقیقیه میشود تبیین حصر عقلی کرد، ولی اگر تقسیم بیش از دو شق برداشت، یعنی سه شقی، چهار شقی، پنج شقی شد، این اقسامش بیش از دو قسم داشت، این چجوری میشه با منفصله حقیقیه حصر عقلیش رو اثبات کرد؟
این چجوری میشه که در واقع با منتصر علیه از رعیش رو کرده. دو تا اشکال همیشه به ذهنم میرسه راجع به این بیان، دو تا اشکال به ذهنم میرسه. یک اشکالی هستش که شما اول که شروع کردید با یک عامل شروع کردید، عامل چه بود؟ وجود. یعنی یا وجود برای ضرورت دارد یا ندارد، این بس تمام شد. یه دفعه آمدید یک ملاک دیگه رو مطرح کردید به نام چی؟ عدم. و یک منفصلی دیگه درست شد، درسته؟ خب چه اشکال داره ما یک عامل دیگه اضافه کنیم؟ طبیعتا عامل دیگه که اضافه بشه یک منفصل عقلیه دیگه شکل میگیره. چند قسم اضافه میشه؟ یک قسم اضافه میشه به اون عقلیه، درسته؟ خب چه اشکال داره بازم ما یک منفصل عقلیه دیگه اضافه بکنیم، یعنی یک عامل دیگه اضافه کنیم به منفصل عقلیه و همینجور ادامه پیدا کنه، شروع بده. چرا ما روی همین دوتا وای میستیم؟ فرض کنید که خود منفصل حقیقی میخواد تثبیت این اقسام و حسرت رو بکنه. این یک اشکال
اینه وجود عدم باید کار رو بکنه.
چرا حتما وجود عدم؟ چرا اینجوری بکنی؟ شما میخواد با منفصل حقیقی حسر عقلی مواد ثلاث رو شکل بید دیگه.
همینجور من دیگه محتوامون هم بالاخره
همین شد. این برمیگرده به این وجه حسری گفتیم. وجه حسر اولی خیلی قشنگه. ما اصلا عواملی که داریم یکی ماهیت یکی وجود و عدمه. طبیعی که در مقایسه اینا چهار فرض وجود میاد، یک فرض محال سه قسم میمونه. این خیلی خوبه، بیان خوبیه، تمام شد. ولی یک بیان مستقله، خودی میگه من به وسیله سه قسم شما دارید مثل کلمه رو سه قسم میکنن به وسیله دو تا منفصل حقیقیه. این یک اشکال. اشکال دیگه ای که در این بحث هست اینه که این دو تا منفصل حقیقیه طولی هم در طول هم اصلا نگاه کنید، نه اول از یک منفصل حقیقیه شروع میدید بعد ادامه میدید اینجا. این دو تا منفصل طولی هم چجوری از دو تا منفصلی که در طول هم اصلا سه قسم در عرض هم به وجود میاد؟ یا چهار قسم در عرض هم یا پنج قسم در عرض هم به وجود میاد؟ چرا؟ یعنی چرا به این شکل هست؟ خب حالا چون ساعت نزدیک به شیش هست بسیار برم هست دوستان خسته شدن
سایی پیشنهاد داشتیم که مقدمات منطقی که برای بحث آینده لازمه بفرمایید که ما ببینیم.
حالا مقدمات این بحث رو دوستان داشته باشن در این جلسه بعد دوستان نهایت و جلد اول اسپار دستمون باشه. مثلا جلد اول اسپار حتما داشته باشن دوستان.
اسپار داشته باشن. لا 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 لا